ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیر زئی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای که رئیس اجرایی افغانستان هم در او شرکت داره روی مسئله صلح افغانستان صحبت میشه. ایره هم مشنوین که رهبر مذهبی ایران بیانات تند در مورد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشتن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم جاوید حسن‌زاده با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله ای که ولسی جرگه در پیمان به استیضاح برخی وزرا کرده است احترام دارد. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان های شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید میکند و رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله ای که ولسی جرگه در پیمان به استیضاح برخی وزرا کرده است احترام دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری میان حکومت و شورای ملی می تواند در بهبود وضعیت مؤثر تمام گردد.
جمهور افغانستان به فیصله های ولسی جرگه احترام دارد. استیضاح رای اعتماد صلاحیت های ولسی جرگه هست و هر تصمیمی را که نمایندگان محترم مجلس در رابطه و وزرا میگیرند ما به احترام داریم.
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه فیصله کرد وزرایی که نتوانستند تا 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کنند باید استیضاح شوند. رئیس ولسی جرگه دلیل استیضاح این وزرا را بی‌کفایتی، کمکاری، نبود ظرفیت در تطبیق پروژه انکشافی و مصرف بودجه از سوی آنان خواند. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می‌کند. عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان در این نشست که در شهر بشکک پایتخت قرغزستان برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر بشکک گفت
محورهای اصلی سخنرانیشان بحث مبارزه با تروریسم و افراطیت، جلب همکاری های بیشتر بر ضد تروریسم، استفاده لازم از فرصت های ایجاد شده اقتصاد افغانستان و همچنان عضویت دائمی افغانستان در این سازمان باشد.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2011 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می‌دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم‌نامه‌ای را برای پیوست به عضویت دائمی این سازمان امضا کردند. مسئولان وزارت دفاع در جنوب افغانستان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت اورزگان 140 طالب مسلح کشته و 92 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال داود شاه وفادار قماندان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات از 4 روز به این طرف راه اندازی شده است و دو قماندان مهم طالبان نیز شامل کشته شده ها می باشد.
در عملیات چه مش شروع کردیم؟ یه اصول صلیبیش
عملیات را که ما آغاز کرده ایم تا حال 140 تن کشته شده که در میان قماندان ارشد این گروه نیز کشته در جمع کشته شدگان است و 92 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته وی در جریان این عملیات 9 میل سلاح سبک و سنگین نیز از طالبان به دست آمده و عملیات نیز جریان دارد، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. این همچند خبر از منطقه و جهان. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. عمران خان دیروز در سخنرانی در گرد همایی ده ها هزار تن از طرفدارانش در اسلام آباد گفت امیدوارم که در این ماه شب شاهد شبهای تیره شریف باشیم. استر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه فیصله کرد که یک کمیسیون از قضات را تشکیل و موظف خواهد ساخت تا در مورد اتهامات فساد اداری نواز شریف تحقیق کند. قرار است استر محکمه اولین جلسه خود را امروز پنجشنبه سوم ماه نوامبر دایر کند. نواز شریف و خانواده ای اتهامات وارد شده درباره فساد اداری را رد کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. خامنه‌ای علیه مذاکرات بیشتر با واشنگتن هشدار داد. خامنه‌ای بدون آنکه از دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون نام بگیرد، دیروز در سخنرانی به مناسبت سالگرد محاصره سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 گفت بحث ها این دو نامزد برای نابودی شهرت آمریکا کافی اند. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت شماره میگوین ما باید در مورد سوریه، حزب الله لبنان، عراق، افغانستان، یمن و حتی مسائل داخلی با آمریکا مذاکره کنیم، ولی مذاکرات با آمریکا مشکلات را حل نخواهد کرد. اول به این دلیل که آنها دروغ میگویند، به تعهدات خود عمل نمی کنند و دیگران را فریب می دهند. دوم به خاطر که آمریکا خود درگیر بحران است. سعید مرتضوی سابق لویسارنوال ایران به اتهام ارتباط به یک محاکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. او با دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران در مجازات فعالان مخالف از جنبش سبز این کشور نقش عمده را بازی کرد. سعید مرتضوی که 49 سال عمر دارد و متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران است، میتواند در برابر این مجازات استیناف طلب شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در سال 2010 میلادی مرتضوی را ناقض حقوق بشر خواند. مرتضوی اسوی مجلس ایران مسئول مرگ سه معترض ضد دولتی خوانده شده و در سال 2010 میلادی وظیفه اش به حالت تعلیق درآورده شد. مرتضوی دیروز اعتراف کرد زمانی که مسئول برنامه امور اجتماعی و رفاه کشور بود، پول بیت المال را تصرف و از زای ساخته است. سعید مرتضوی مورد هدف و از تعذیرات از سوی ایالات متحده آمریکا نیز بود. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواسته تا مقاومت کنند. موصل جاست که بغدادی دو سال پیش در آن اعلام خلافت کرد. در یک نوار صوتی که دیروز در رسانه آل فرقان مربوط به داعش منتشر شد، فردی که گفته میشد البغدادی است میگوید عقب نشینی نکنید، حفاظت عزتمند از سرزمینتان هزار بار بهتر از عقب نشینی شرم‌آور است. این اولین پیام البغدادی در بیش از یک سال است. ابوبکر البغدادی گفته است با تمام مردم نینوا، مخصوصا جنگجویان، از هر نوع ضعف و در مقابله با دشمنتان حذر کنید. وای از انتحاریان خواسته است ویران کنند و خونشان را مانند دریا جاری سازند. بعد از آن که داعش در جون سال 2014 کنترل سوم حصه خاک عراق را در دست گرفت، بغدادی که ندرتا در محضر عام دیده می شود در موصل دیده شد و تاسیس یک دولت اسلامی را اعلام کرد که بخشای از عراق و سوریه را در بر می گرفت. از آن وقت به این طرف قلمرو تحت اداره داعش خیلی محدود شده است. نیروهای عراقی در این هفته به موصل که آخرین قرارگاه داعش در عراق است رسیدند. این بود مجموعه از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای که رئیس اجرایه در آن شرکت دارد، روی مسئله صلح در افغانستان بحث می شود. از نتایج اقتصادی جنگ اخیر در کندوز هم خواهید شنید. رهبر مذهبی ایران می گوید مباحثات دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
برنامه خاص در مورد حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که امروز در بشکک قرغزستان دایر میشه، روی مسئله صلح افغانستان صحبت خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست سخنرانی میکنه و در حاشیه این جلسه با شماره صدر اعظم کشورهای عضو شانگهای روی صلح و ثبات افغانستان بحث و گفتگو خواهد کرد. مقیم نایب جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست امروز صدراعظم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روی مسئله صلح تمرکز نموده و از اعضای این سازمان می‌خواهد که از طریق اجماع منطقه‌ای بر ضد تروریستان تلاش نمایند. قرار است. عبدالله عبدالله در سخنرانی امروزش در جلسه کشورهای عضو همکاری شانگهای از پروسه صلح و مبارزه با تروریسم یاد کند و همچنان در حاشیه این نشست با شماری از رهبران کشورها بحث و گفتگو خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد دیدارهای کوتاه عبدالله عبدالله در حاشیه این اجلاس با رادیو آزادی گفت:
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پالوی اشتراک و سخنرانی در اجلاس فران حکومت شانگهای جلسات حاشیه‌ای هم داشته باشند. جلساتشان امروز به صدراعظم روسیه، به صدراعظم قرغیزستان و صدراعظم قزاقستان باشند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با قایر رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان ملاقات کرد و با وی روی امنیت منطقه گفتگو کرده و هر دو جانب این مسئله را ارزیابی کردند که چگونه در منطقه امنیت و صلح تامین شود. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می‌دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم نامه‌ای را برای پیوستن به عضویت دائمی این سازمان امضا کرد. هرچند مسئله صلح افغانستان بیشتر با پاکستان مرتبط است و کابل اتهام وارد می‌کند که رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند، اما اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روند صلح حکومت با طالبان افغان تا چه حد کمک کرده می‌توانند سوالی است که از مجیب لمر، کارشناس امور سیاسی افغان مطرح شده است. او در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
اعضای سازمان شانگهای و از جمله کشورهای منطقه افغانستان هستند و در گفتگوهای صلح حداقل اجماع منطقه‌ای با وجود آمده بود. در صورتی که منافع هر یک از این کشورها به گونه تامین شود و تضمین مبنی بر تامین منافع وجود داشته باشد، کشورها میتواند طالبان مسلح را به میز مذاکرات بیاورند و گفتگوهای صلح عملا نتیجه مثبت بدهد.
افغانستان سال گذشته در چین پیشنهاد برای عضویت دائمی در این سازمان را کرد. حکومت افغانستان میگوید در ارتباط با عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پیشرفت نیز به میان آمده است و در نشست امروز هیئت افغانستان این موضوع را یک بار دیگر مطرح میکند.
در رابطه با اجلاس شانگهای باید گفت که چند عضو این سازمان، البته ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان، آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز داشت. آقای کارگر همچنان گفت که کشورهای آسیای میانه و روسیه با مقامات امنیتی افغان برای مبارزه مشترک علیه داعش در تماس هستند. مصاحبه مفصل با آقای کارگر در جریان این برنامه مشنوین، ولی قبل از او حال با مسائل مربوط به امنیت میمانیم. جنگ آخر کندوز باعث آسیب‌های شدید مالی، البته عواقب شدید مالی برای مردم ای ولایت داشته. خبرنگار رادیو آزادی در کندوز اجمل آریان گزارش را در مورد فرستاده.
در اثر جنگ‌های اخیر شهر کندوز بیش از 10 میلیون دلار به تاجران این ولایت خساره وارد گردیده است. بر بنیاد گفته های مسئولان اتاق تجارت و صنایع کندوز که بر اثر درگیری در روزه در داخل شهر کندوز بیش از 10 میلیون دلار با تاجران این ولایت خساره مالی وارد گردیده و از اثر نامنی ها بسیاری از تاجران این ولایت را ترک کرده اند. مسعود وحدت، مسئول صادرات و واردات اتاق تجارت و صنایع کندوز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
نظر به آمار و ارقامی که ما داریم و نظر به سنجش ها و برآورد هایی که از طرف اتاق تجارت و سکتور خصوصی صورت گرفته، بالاتر از 10 میلیون دلار طی 14 یا 15 روزی که کندوز شاهد درگیری ها بین مخالفین و دولت بود، بر سکتور خصوصی، برای تاجر، صنعتکار، پیشه‌ور خساره وارد شده.
آقای وحدت بیان نمود اگر وضعی امنیتی کندوز بهبود نیابد، بسیاری از شرکت های تجارتی و کمپانی های تولیدی فعالیت های خود را دوباره در این ولایت آغاز نخواهد کرد. با این همه باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندوز نیز وضعیت کنونی این شهر را نگران کننده خوانده، میگویند که هنوز هم شهر کندوز با تهدیدات جدی مخالفان مسلح حکومت روبرو است. امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی کندز پیرامون وضع فعلی کندز برادی آزادی چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا اون روز ما در کندز هستیم کدام عملیات تصفیه‌ای را ندیدیم، عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم کندز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیب اینمی باز آمدن مخالفین نجات بده.
در عین زمان مقام‌های محلی کندز میگن که همکنون در برخی ساحات آسیب پذیر مرکز این ولایت عملیات پاکسازی جریان دارد، اما طالبان مسلح در برخی ساحات ماین فرش کردند، به همین دلیل عملیات تصفیه به کندی به پیش می رود. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندز، به اهالی این ولایت اطمینان می دهد که به زودی هماهای شهر کندز از حضور طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
عملیاتون در خانابات پسه کردی، در خانابات پلوه لاره کردی، پلوه ارچین پا استخامت دی.
عملیات تصفیه همکنون در ساحات ولسوالی خانابات بخصوص در مسیر شارای خانابات کندز و همچنان در ساحات پولیالچین و زرخرید جریان دارد و عملیات به خاطر بکندی به پیش می رود که طالبان مسلح در منطقه ماین فرش کردند. باید یادآور شد که سال گذشته پس از سقوط شهر کندز به دست طالبان مسلح، مقام‌های بلندپایه حکومت مرکزی چندین بار به این ولایت سفر نمودند و به باشندگان کندز تعهد سپرده بودند که به هدف پاکسازی کامل این ولایت عملیات گسترده تصفیه را بر ضد طالبان مسلح راه‌اندازی می‌کنند. اما باشندگان کندز میگن که مقام‌های ارشد کشور وعده‌های خود را در عمل پیاده نکردند که در نتیجه با بار دوم شهر کندز به دست طالبان مسلح سقوط کرد و بر اثر آن به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از خسارات مالی ناشی از جنگ اخیر در کندز شنیدین. با مسائل امنیتی میمانیم و از کندوز میریم به ولایت غور. مقامات امنیتی ولایت غور گفتند که عملیات نظامی در شمال مرکزی ولایت به گونه جدی جریان داره. اونا میگن که صدها تن از باشنده های این محل تحت نام خیزش های مردمی فعال هستن و در کنار نیروهای امنیتی می جنگن. از طرف دیگه شماره از افراد خیزش های مردمی تأکید دارن که اونا تا لحظه آخر در کنار نیروهای امنیتی استاد خواد بودن و تلاش می شد تا در عملیات مناطق شمال ولایت غور به گونه درست پاک سازی شوه. قدیر غفوری جزئیات داره.
کماندان سراج وظیفه نمیده کنار دوستی که برد گفتم.
تلاش برای قرار گرفتن در مکانهای مناسب جهت هدف قرار دادن دشمن.
امیل از به استقامت سمت او طرفی چه برتمی
اینجا شاطق جایی که اکنون نبرد میان مخالفین مسلح دولت که با آنان گروه داعش گفته شده است جریان دارد. شاطق در فاصله 30 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور قرار دارد و سه روز به این سو عملیات سرکوبی مخالفین تحت نام ظفر 37 از این محل آغاز گردیده است. مسئولان نظامی که مسئولیت پیشبرد این عملیات را به دوش دارند میگن که از سه روز به این سو این عملیات آغاز شده و اکنون پیشروی آنها به گونه خوبی جریان دارد. جنرال اختر محمد که مسئولیت این عملیات را به عهده دارد میافزاید که درگیری اکنون میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی در اطراف منطقه غلمین جریان دارد. به گفته آنان مخالفین مسلح تا هنوز تلفات را نیز در این جنگ متقبل شدند.
سه روز به این طرف در استقامت های غلمین عملیات خود آغاز کردن. امروز خودتان شاهد پیشرفت ما در داخل ساحات بودین. ما مطابق به برنامه خود آهسته آهسته پیشروی خود به استقامت غلمین آغاز کردیم و همچنان به استقامت شرق و غرب مسیر راهی که متصل به غلمین میشه و راهی که به مرغاب میشه نیروهای امامی علی هم پیشروی دارن. درگیری جریان داره.
با این حال شماری از افرادی که تحت نام خیزش های مردمی همراه با نیروهای امنیتی در این جنگ شرکت ورزیدند میگن عملیات اکنون به گونه خوبی جریان دارد. کمال الدین مودودی که مسئولیت یکی از گروه های خیزش مردمی را به عهده دارد تاکید میکند که آنها تا آخرین لحظه نابودی مخالفین با نیروهای دولتی خواهند ایستاد.
همه اقوام قیام عمومی شرکت کردند و نیروهای دولتی و مردم هماهنگ هستند، به صورت منظم جریان داره. ما ان شاء الله پیش میرویم و جنگ ما تا زمانی که دانه های این توریستا خراب نشه این جنگ جریان داره و جریان خواهد کرد.
اما نبود سوق و اداره درست یکی از مشکلات است که از سوی بعضی افرادی که در این نبرد شرکت نمودند مطرح میگردد. خلم ربانی هدفمند یکی از افراد خیزش های مردمی که در این نبرد حضور دارد میگوید که دولت باید در مورد قمانده این جنگ تجدید نظر نماید. وی میگوید
پیشنهاد ما این است که در سوق و اداره و در اجرای سیستم عملیات یکم توجه بیشتر شو و تلاش کنن که حتی از نیروهای هوایی هم استفاده صورت بگیره. متاسفانه که تا هنوز صورت نگرفته، تا حداقل مردم امیدوار شون و این داعشی‌ها زودتر از ساحه پاکسازی شون.
عملیات ظفر 37 در شمال فیروزکوه مرکز این ولایت در حال راه اندازی شد که یک هفته قبل گروهای مسلحی که با آنان گروهی داعش گفته شده است حدود 40 فرد ملکی را پس از گروگانگیری تیرباران کردند.
در مجله آزادی این هفته سپاس رولاغنی خانم اول کشور از سپردن 200 اثر هنری پروفسور ایدرزاد به موزیم اتنوگرافی گزارشی داریم.
و این وظیفه میان است تا ارزش های کلتوری و فرهنگی خود را به نسل های آینده انتقال دهیم.
این مجموعه آثار با زحمات شباروزی بیش از 3 دهه در 18 ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید.
چهار تن از خوشنویسای ولایت هرات و کابل نمایشگاه مشترک خطاطی را در مرکز هرات برگزار کردند. ای خوشنویسا میگن تلاش دارن با استفاده از این نمایشگاه ارتباطات کاری را بین خوشنویسای تمام سرتاسر افغانستان برقرار بسازن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر داره.
نقش دوستی عنوان نمایشگاه خطاطی چهار خوشنویس هراتی و کابلی است که در ولایت هرات برگزار شده است. عبدالحکیم کریمزاده یکی از برگزار کنندگان و عضو انجمن خوشنویسان هرات میگوید بیش از 40 اثر مختلف خطاطی در این نمایشگاه گذاشته شده است. آقای کریمزاده میگوید این آثار شامل خطوط نستعلیق، سولس، شکسته و دیگر خطوط مدرن است که برای 4 روز به معرض دید علاقمندان به هنر خطاطی قرار گرفته است.
نمایشگاه نقش دوستی در اینجا حدوداً 43 اثر هنریه در قالب‌های سنتی و مدرن از 4 هنرمند که اشتراک کردن در اینجا. 2 نفر خوشنویس از هراتن و 2 نفرم از پایتخت ما کابل اشتراک کردن. بیشتر خطوطی که استفاده شده نستعلیق، سلس، شکسته و بعضی خطوط شیوه های نوین هم است که تازه ایجاد شده.
شهر هرات علاقمندان زیادی به هنرهای مختلف دستی چون خطاطی، میناتوری، نقاشی و کندنکاری دارد. همه ساله نمایشگاه های مشابه از این دست در ولایت هرات انجام می شود. قبل از این هنرمندان هراتی نمایشگاه مشترک را با هنرمندان ایرانی در این ولایت برگزار کرده بودند. اما این برای نخستین بار است که خوشنویسان ولایت هرات و کابل اقدام به برگزاری نمایشگاه مشترک خطاطی می کنند. علی بابا اورنگ یکی از خوشنویسان افغان در کابل می گوید این نمایشگاه به هدف شناخت بیشتر خطاطان افغان از همدیگر گشایش یافته است.
برگزاری نمایشگاه ها می تانه تجربه های شهروند را که در کابل، در غزنی، در بامیان و در جاهای دیگر افغانستان زندگی کرده به هنرمندان هرات انتقال بده و همین رقم تجربه هایی را که هنرمندان هرات در طول سالیان کار در این عرصه به دست آورده از طریق برگزاری نمایشگاه های هنری به هنرمندان دیگر ولایت افغانستان انتقال بده و این خیلی چیز مهمی است.
نمایشگاه نقش دوستی با استقبال علاقمندان به هنر خطاطی در شهر هرات روبرو شده است. بازدید کنندگان میگن برگزاری این گونه برنامه ها میتواند شناخت مردم را نسبت به هنر خطاطی در ولایات مختلف افغانستان را بالا ببرد.
بزرگوارایی که از کابل آمدن تا بزرگوارایی که در هرات هستن خطوط از اینا کاملا متفاوته. فهمیده میشه که این خط در هرات کار نمیشه، اما رقمی که این خط در کابل کار نمیشه.
در هرات واقعا جای خوشبختی که هنر در حال شکوفه ایه. یک ابتکار میدیدم واقعا ابتکارهای بسیار نوی لاز اونری خیلی ترای جالب بود، ترای بود که بالکل ناب بود.
برگزار کنندگان میگویند قبل از این نمایشگاه در ولایات مرکزی دایکندی و بامیان انجام شده بود و قرار است این روند در دیگر ولایات افغانستان نیز ادامه پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده عزیز خانه دارین؟ اگه دارین به خوشی بشینین و اگه ندارین براتون یک خوشخبری دارم، یا بهتر بگویم وزیر شهرسازی به شما یک خوشخبری داره و میگه که انقلاب خانه سازی را در افغانستان برپا میکنه. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان گفته که در حال حاضر مردم افغانستان به 2 میلیون مسکن نیاز دارن که سالانه باید حداقل 50,000 خانه ساخته شود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این وزارت تلاش داره تا انقلاب خانه سازی را در کشور بیاره. همکارم تمیم اخگر در کابل با آقای نادری مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا کدام نیاز سنجی در این رابطه صورت گرفته یا نه؟
نیازمندی خوب بسیار زیاد است، نه تنها برای کسانی که پس دوباره به کشور خود برمیگردن، بلکه اگر مجموعاً ما خدمت شما ارقام ارائه کنم، نظرسنجی که ما کردیم در حدود 2 میلیون مسکن ما نیاز داریم در افغانستان و این خودش یک چالش بسیار بزرگ است. سالانه در حدود 50,000 مسکن ما نیاز داریم. دیگه از این جهت برنامه های را ما ترتیب کردیم، طرحی از این خدمت جهاد ما رئیس جمهور پیشنهاد کردیم، مسکن برای قوای مسلح، برای مامورین، برای عودت کنندگان و برای سایر شهروندان ما که در شهرها زندگی میکنن، طرحی از این را ما ترتیب کردیم، پیشکش کردیم.
مشخصا به خاطر کسایی که بیجا شدن، کسایی که در حال حاضر آمدن به کابل، با اینا چه تدابیر شما دارین و برای علاوه کابل در دیگر شهرهای بزرگ و یا ولایت دیگر چه برنامه دارین؟
برای کسانی که فعلا بیجا شده، ما در یکی از شرکای صنعتی ما در خود کابل ما تصمیم داریم که یک تعداد زیادی از عودت کنندگان در اوجا جابجا کنیم. تقریبا یک ماه قبل یک تفاهم نامه بین وزارت محترم مهاجرین و زون پایتخت به می اساس به امضا رسید و انشالله در قسمت سایر دیگی مهاجرین هم ما به برنامه های مشخص در ولایت داریم.
این برنامه های طویل مدت شما را نشان میده، بر کوتاه مدت چی برنامه
دارید؟ امی کوتاه مدت است. حال سروی این کار از طرف وزارت شهرسازی آغاز شده و به زودترین فرصت ما این زمین ها را برشان میتیم که اینا برای ساخت و سازی از اینا آغاز کنند.
شما میگین حدود 2 میلیون مسکن نیاز است. اما کردن 2 میلیون مسکن کار ساده نیست. حتما با بودجه زیادی نیاز داره. آیا به خاطر زمینه سازی بودجه از کدام برنامه‌ای داشتید؟
بالکل. ما دستاوردهای فوق العاده عالی داشتیم. بزرگترین مجتمع ریاشی و مسکن سازی در تاریخ افغانستان انشالله عنقریب آغاز میشه. در این دوری حکومت فعلی، حکومت وحدت ملی 11,000 واحد مسکونی را ما تعهد بودجوی و مالی از این را داریم و انشالله ما امیدوار هستم که ما یک انقلاب خانه‌سازی را در افغانستان خواهد به وجود آورد.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته مباحثات بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آمریکاست. خامنه ای علیه مذاکرات بیشتر با واشنگتن هم هشدار داد. خامنه ای بدون ای که از دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون نام بگیرد، دیروز در سخنرانی به مناسبت سالگرد معاصری سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 گفت که بعض ای دو نامزد بر نابودی شهرت آمریکا کافی است. خامنه ای سازش ایران با آمریکا را رد کرد و گفت که سازش با آمریکا اصلا مشکل را حل نمی کنم.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره. 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه.
رهبر مذهبی ایران همچنان گفت که شماره میگن ما باید در مورد سوریه، افغانستان، حزب الله لبنان، عراق، یمن و حتی مسائل داخلی با آمریکا مذاکره کنیم، ولی مذاکرات با آمریکا این مشکلات به دو دلیل حل نخواهد کرد. اول به این دلیل که اونا دروغ میگن، به تعهدات خود عمل نمی کنن و دیگرها را فریب میدن، و دوم به این دلیل که آمریکا خود درگیر بحران است. ایالات متحده تا حال در مورد بیانات خامنه ای تبصره نکرده. انتقاد رهبر مذهبی ایران از بعضهای دوکاندید ریاست جمهوری امریکا درست یک هفته پیش از او ایراد شده که قرار است مردم امریکا به روز سه شنبه آینده به پای صندوقهای رایدهی برن و یکی از دوکاندید به حیث جانشین بارک اوباما انتخاب کنن. ساعت 11:30 است. همکارم جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله ولسی جرگه در پایان به استیضاح برخی وزرا احترام دارد. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می‌کند. مسئولان وزارت دفاع در جنوب افغانستان می‌گویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در اورزگان 140 طالب مسلح کشته و 92 تنشان زخم برداشتند. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری اساسی‌تر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. سعید مرتضوی سابق لوی سارنوال ایران به اتهام ارتباط با یک محکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواست تا مقاومت کنند. و نیروهای روسیه با اردوی سربیا در حال تمرینات نظامی را انجام می‌دهند که ناتو همچنین تمرینات را با مونتینیگرو در کشور همسایه سربیا برای انداخته است.
ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر، کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای آسیای میانه ابراز داشته و همچنان گفته که خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خود شد. همکارم ستار فروغ مصاحبه را با محمد شاکر، کارگر، انجام داده و در آغاز ازش در مورد آمادگی ها برای بهره برداری این خط آهن سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نومبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمان های خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرام در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه حرات فاریاب صورت میگیره.
کارگر صاحب، به نظر شما از لحاظ اقتصادی بهره برداری خط آهن راه لاجورد چقدر مهم و با اهمیت است برای افغانستان؟
ببینید، خط لاجورد مهمیشی است که افغانستان برای خط از طریق ترکمنستان به کسپیان و از کسپیان به آذربایجان و آذربایجان گرجستان، ترکیه و بایریسیا و به اروپا وصل میکنه. از طرف دیگه باز هم می خط از افغانستان به طرف ترکمنستان، ترکمنستان قزاقستان به طرف چین وصل میکنه. افغانستان توسط خط آهن و همچنان باز هم افغانستان از طریق ترکمنستان، قزاقستان به طرف روسیه و بحیره بالتیک وصل میشه. اهمیت بسیار بزرگ اقتصادی داره. ما میتونیم سالانه حداقل در سال اول در سال 2017 انشاءالله ما 4 میلیون تن مواد ساختمانی و مواد خوراکی و مواد نفتی را از همین بندر واردات و صادرات خود داشتیم و زیادتر اهمیت از این خط برمایی است که ما تا بتانیم اموال خود افغانستان از همین طریق صادر کنیم به کشورهای که ما پیشتر براتون نام گرفتم. پلانهای بعدی ما این است که انشاءالله تا 2020 در هر سال از همین طریق تا 10 میلیون تن مواد تجار از اینجا واردات صادرات خواهد از این طریق بندر آقینه.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره. و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار به سطح بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم، جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشاندهنده است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین، کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارند، همه به نوبه خود کوشش خود کردند صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانند. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه‌های متخاصم در افغانستان اونا آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود از قسمت داعش دارند و خصوصا جنگ های فعلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون، از طریق افغانستان به کشورها رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند در قسمت در حقیقت مبارزه را مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور آسیای میانه بود. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و برنامه خاص در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اینک رادیو آزادی به همکاری اداره یونیسف برنامه جدید را در مورد حقوق به زندگی فعلی اطفال در افغانستان زیر نام برای هر طفل تقدیم شما می کند. با اساس گفته های ادارات بین المللی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اطفال می باشد. این جنگ ها اطفال را از حقوق بنیادیشان مثل صحت، تعلیم و تربیه، محیط سالم محروم کرده است. و یک حالت غم‌انگیز اطفال در افغانستان این است که هزاران طفل به خاطر خانواده‌هایشان نفقه پیدا می‌کنند و کارهای شاقه را انجام می‌دهند که به اساس معلومات بعض از ادارات این ارقام روز به روز زیادتر می‌شود. تجاوز جنسی و استفاده در جنگ‌ها از جمله حقایق غم‌انگیز است که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. پشت همه این مصیبت‌ها به عوامل مختلف اشاره می‌شود که یکی هم بی‌خبری جامعه از حقوق اطفال می‌باشد. قابل یادآوری است که برای تغییر مثبت در حالت اطفال مذکور، علاوه بر حکومت افغانستان، ادارات بین‌المللی هم فعالیت دارند. رادیو آزادی می‌خواهد از طریق این برنامه کم از کم یک تصویر واقعی زندگی اطفال را انعکاس بدهد و متخصصین اداره یونیسف درباره حقوق اطفال معلومات تفصیلی به شما می‌دهد تا در این بخش مشکلاتی که وجود دارد از بین برده شود. خب دوستان عزیز، مهمان برنامه ما آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی اداره یونیسف می باشد. خب آقای نوزادی، به برنامه خوش آمدید. در قدم اول راجع به حقوق اساسی اطفال اگر می شه بر ما کم معلومات بدهید.
سوال بسیار بسیار خوب است و بسیار جالب است. اطفالی که در حقوق داره که اصلا از محتوای برنامه بسیار بالا میره و من مطمئن هستم که قدر وقت امرای شما نیست، ولی سری حقوق اساسیش اگر بحث بکنیم، مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق اطفال در خود داره در این بخش. به نمی ترتیب ما یک قرارداد بین المللی حقوق اطفال داریم که از طریق ملل متحد تدوین شده و دولت افغانستان در سال 1994 او را امضا کرده. بنان مطابق او قرارداد دولت افغانستان مسئولیت داره که از اجرات خود در رابطه با حقوق اطفال در طول هر دو سال برگزارش بده به ملل متحد.
خب اداره شما در کدام بخش ها کار میکنه و تا به حال چقدر اطفال از حقوق اساسیشان به بهره هستن و خبر ندارن؟
یونیسف در افغانستان بیشتر از 60 سال است که کار میکنه و ولی ما به شکل پروژه، یعنی کارای یونیسف به شکل پروژه نیست، کارای یونیسف بنیادی هست و امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جای کار میکنه. ما پلانای 5 ساله امرای دولت داریم و پلانای 1 ساله یا پلانای عملی همراهی چندین وزارت داریم. طور مثال امرای وزارت معرف در بخش معرف کار میکنیم، همراهی وزارت صحت عامه در بخش صحت عامه پلانی کاری داریم، همراهی در بخش محافظت از اطفال همراهی وزارت کار و امور اجتماعی پلان داریم و همتو همراهی وزارت انکشاف دهات در بخش های دیگه کار داریم، پروگرام داریم.
در افغانستان زیاد از اطفال کارهای شاقره انجام میدن، در این بخش دفتر یونیسف تا چه اندازه کار کردن و کار انجام دادن؟
یونیسف از درمی بخش همراهی وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنه و کار و امور اجتماعی ما در 32 ولایت شبکه محافظت از اطفال داریم و این شبکه مسئولیت داره که باید تمام بخشایی که حقوق اطفال به شکل از اشکال نقص میشه در او رابطه باید تصمیم خود بگیره. بخاطر از اینکه در او شبکه محافظت از اطفال تمام ادارات دولت افغانستان وجه وضعیت داره. طور مثال اگر مثلا یک تپل حقوقش از طریق پولیس مثلا پایمال شده باشه یا مثلا در پولیس بندی باشه، بنان در اوج نماینده وزارت داخل است. مثلا اگر یک تپل مثلا دسترسی به مکتب نداشته باشه یا استاد ورالت کده باشه در مقابلش مثلا از برخوردی خراب استفاده کده باشه، مثلا ما مسئولی معرف داریم. به این ترتیب تمام مسئولین از تمام ادارات در شبکه محافظت از اطفال وجود داره و اینا با هم به شکل ماوار ملاقات میکنه، مشکلاتی که در اونجا صورتتر هم میکنه و هر کدامش در به استقامت کاری خود عملی که لازم است رو اجرا میکنه.
نظر به سروی دفتر یونیسف انجام داده، حقوق اطفال در افغانستان زیادتر توسط کیها پایمال میشود؟
این سوال بسیار وسیع و بسیار عمه جانبه است، ولی باید بگویم که اگر ما بگویم که حقوق اطفال هر کس به شکلی از اشکال به شکلی آگاهانه و غیر آگاهانه پایمال شده. طور مثال مثلا زمانی که یک خانواده مثلا ده تا طفل داره ولی امیدا طفل اتوان مندی از ایران داره که مثلا یاره آموزش سی بده، بنان حقوقش پایمال شده و وی حقوق که پایمال کرده والدین. ولی زمانی که مثلا یک طفل به مکتب میره و کسی دیگه برش ممانعت میکنه، دروازه مکتبش بسته میکنه یا خودش مثلا تجاوز است به حقوق اطفال، یا مثلا اطفال مثلا سوق میته به کارای شاکا، یا مثلا تپل مریض است و او را نمیبره به پیش دکتر بخاطر از اینکه تا زمانی که به یک حالت بسیار خراب برسه، بناً یا مثلا به مکتب دسترسی نداره، مکتب وجود نداره، این مثلا مسئولیت نظام است. بناً در تمام جوامع مشکلات وجود داره، در افغانستان زیادتر وجود داره، اگرچه کار بسیار زیاد صورت گرفته ولی کاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در اینجا باید زیاد کار صورت بگیره و در این کار باید تمام هم جامعه، هم باید مسئولین دولتی، هم جامعه جهانی، همه باید شریک شوه تا که بتوانه که اطفال حداقل به حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا بکنه.
خب طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر مسئولیت خود را در حفظ حقوق اطفال ادا کرده؟
این سوال بسیار بسیار خوب است، ولی کانتکست بسیار کلان است. طور مثال اگر ما بگویم که افغانستان امروز با افغانستان 10 سال پیش قابل مقایسه نیست و طور مثال مثلا 10 سال پیش شاید در حدودی یک 700,000 یا 800,000 طفل به مکتب می رفتند، در حالی که امروز 8 میلیون طفل به مکتب می رفتند، بیشتر از 8 میلیون و این یک کار بسیار بسیار بزرگ است. و به همین ترتیب مثلا اگر بگویم که در 10 سال پیش بیشتر از 60% اطفال به تکلیف سوی تغذیه مبتلا بودند، در حالی که یه رقم 20% دیگه پایین آمده، یعنی 40% است. ولی به هیچ وجه نه 40% قابل قبول است و نه هم بیشتر از 3 میلیون تبلیغ به مکتب دسترسی آنوز نداره قابل قبول است. یعنی آنوز چالش بسیار بزرگی هم در مقابل نظام و هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل یونیسف وجود داره که همگی باید با هم کار بکنه تا که در مقابل چالش مبارزه بکنه.
به نظر شما کدام راه حل‌هایی است که با آن توجه شود تا که اما حقوق اطفال حفظ شود؟
راهی اولین راه و سایه‌ترین راه شرمی است که رسانه خوب نقش بگیره، فعالیت زیاد بکنه. و دومین راه شرمی است که همگی باید بنوبت خود، مثلا والدین بنوبت خود مثلا باید توجه بکنه به حقوق اطفال خود، به تعلیم و تربیه خود، به اطفال خود باید توجه بکنه. امریکا مثلا نظام باید توجه بکنه به جایی که مکتب نیست. یعنی در مجموع کسایی که در جامعه زندگی میکنه همیشه در مقابل اطفال به شکل از اشکال مسئولیت داره و همه یعزه باید یک جا شوه و در مقابل مسئولیت خود باید مسئولیت خود باید ادا بکنه.
دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنیدن پیام آقای نوزادی شما را به خداوند پاک مسپاریم.
تشکر پیام ما از تمام مردم افغانستان است که ما هر کی هستیم یک روز طفل بودیم. همه ما یک روز طفل بودیم. بنان اطفال بالای همه ما حق داره و ما باید کوشش بکنیم که اگر از دست یک ما کمک کلان خورد میشه باید دور انجام بدیم. اگر از دست کدام دیگه ما کمک کلان میشه باید دور انجام بدیم و کوشش بکنیم که هر طفل به حقوق ابتدایی خود و به حقوق حقیقی خود دسترسی پیدا بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه های اختصاصی با مسئولین حکومتی این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت دادید.
سلامت باشید. بسیار خوشحالم مرکز عدلی و قضایی.
سلامت باشید. در آغاز می‌خواهیم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مستکرات مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مستکرات مواد مخدر تشکیل و مطابق از قوانین قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد و این مایه که در ترکیب روین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روان ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عملیات توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش
میبره. کارگردانتون چه دستوردهایی داشتن در رابطه تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس دارد استوردهای بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برای و افراد اشخاصی که سهولت میکنه دستاورده بسیار جدی دارد که از جمله میشه من به صورت مشخص در مورد دستاورده هفت ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جیجان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جیجان هفت ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزدونیت 296 تن از سراسر کشور و مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی مواصلت ورسیده. این قضایی به عموم توسط ارگان کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکم محترم انشاءالله در وقت مناسبی در مرحلات مختلف
عریب. معاهد صاحب شما از یادواری کردین از سوردهایتون چندین صد تا زیادتر از صد قضایی شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی میکنین فشار هم وارد میشه چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیداد میکنه و روابط زیادتر بر ضوابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنین که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تعدد مرکز عدلی و قضایی را از آوردن فشار و دخالت در امور تحقیق و اقامه و محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هران کسی که بخواهد در جانب تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورده دوستیشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص بر روند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالت که محصر بوده باشه و بایستی شده باشه که یک شخص که واقعا مجرم بوده آزاد شد و یک دیگونه ای که گناه نداشته باشه محکوم شد و ایره جلو شد.
در قسمت بررسی شما فرمودین در قسمت نظارت تا چند داده شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستی ها از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در حدود ارقام رک میاد آورده مواصلت میورده مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستی ها را دوده 72 ساعت در مطابق قانون قضایی را انکشاف میده و در این جریان خوشبختانه در 7 ماه گذشته 5 قضیه انکشاف شده و در اتهام به در پیوند به قضای عاملین اصلی از این 7 تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما در ارتباط به نظارت گفتیم مرکز عدلی قضایی مطابق قانون صلاحیت ازیره داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره مثلا روزا ساعت ما گفت که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا ساعت یاب میشن به خانه شون میرن چون دسترسی بسیار آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد. ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص حوزه های مربوطه است که جلوگیری بکنه به خاطر از اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در این قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردین؟
خب سالهای قبل هم دوبار یعنی دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون را بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبت های لازم شد و قرار است که در این نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر از سر بید.
تنها شما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه‌های نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان دارین در آینده ها در صورت امکان به نقاط دیگه کشور هم انکشافات.
به موضوع قاچاقبرای بسیار بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن اقامت دارن ولی فعالیت های خود از داخل افغانستان انجام میتن. در قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشورهای خارجی
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشد در آینده هم ان شاء الله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که میاد آور شدن تمام از این افراد هستن که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
یه تو کسی هست که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوستیش به شما باشه ولی در خارج بوده باش داشته باشه؟
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنه تامین یا مزدونینی که اینجا بازداشت میشه اونا هم کاری کنن به اون معلومات داده بتانن. اما تا حالت مورد مشخص را که ما بفهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن هم چطلات از طرف ارگان های کشفید اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشت مواد مخدره که در پیوند به دوسیه‌ای که من یادآور شدم که عبارت از 200 عبده قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هروئین بیشتر از 16 تن مورفین بیشتر از 16 نیم تن تریاک، به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس، بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 13,300 لیتر الکل خالص، بیشتر از 21,900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است، به می ترتیب بیش از 100,000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و عامل نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردند.
مجرمینی که محاکم ثلاثه حکم کرده باشند بسیار مشهور بوده باشند، کاچاقبرای کلان میشه که دو موردش اگر یاد بکنید کدام موارد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی می که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد، اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یادآور شدم که ده از اون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افرادی که در روند قاچاق مواد مخدر داخل بودن در ردیف بودن محکوم شد، که از قماندان زون سرحدی شروع، قماندان امنیه، قماندان اولسوالی، اولسوال، رتبه سیاسی بر جنرالا که به نوع خواسته باشند سرباز و افسرا، کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاقبرها اجازه سهولت کنند و یا در روند قاچاق مؤثر واقع شدن یا خودشان مرتکب قاچاق شدن، اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی دوسیون قرار گرفت. در رابطه محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتون اصدار حکم صورت.
بسیار خوب، یکی از موارد، یکی از سوال ها بود که در رابطه تا چند داده قضیه پیشرفت داشته.
اخیرا مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین، قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره، ان شاء الله رحمان در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم علنی است و ما شما را تواتر میکنیم در جریان محکمی شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، چنانچه شما صحبت های آقای خالد معاهد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید، برنامه بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای در کل دستاوردهای بسیار خوبه. این که در آینده تا چه اندازه توفیق نصیبشون میشه، ما در جریان برنامه های آینده شما را با خبر میدیم.
Oh, شهر من.